Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
سلام. این هشتمین آلبومه. من بردیا برجسته نژاد هستم و این قسمت آلبوم در تیر ماه 98 ضبط میشه. توی هر قسمت پادکست آلبوم من در مورد ماجرای یه آلبوم موسیقی و آرتیستش براتون صحبت میکنم. یه حرفی هم دارم باهاتون که آخر این قسمت میگمش. خوب میشه اگه تا آخر رو گوش کنی. توی قسمت هشتم رفتم سراغ آلبوم هتل کالیفرنیا، یعنی پنجمین و محبوب ترین آلبوم گروه مشهور آمریکایی ایگلز و یکی از پرفروش ترین آلبوم های تاریخ موسیقی. حسه پیدایش گروه ایگلز همچین سرراست و با یه شروع مشخص نیست. یعنی چند تا چیز مختلف دست به دست هم دادن تا این گروه به وجود اومد. اما اصل ماجرا برمیگرده به یه آرتیست خیلی معروف تو دهه 70 به اسم خانم لیندا رونشتت. سال 1971 رونشتت که اون موقع 25 سالش بود تازه واسه خودش اسم و رسمی به هم زده بود. دو تا آلبوم منتشر کرده بود، کلی معروف شده بود، خوشگل و خوشبر رو هم که بود، کلی واسهش سر و دست میشکوندن. قصه ما از اون روزی شروع میشه که رونشتت با مدیر برنامهش نشسته بود و داشت واسه کنسرتاش نقشه میکشید. مدیر برنامه برگشت به رونشتت گفت که ما واسه کنسرتا چند تا نوازنده درست حسابی میخواییم. اینایی که الان هستن این کاره نیستن. باید بگردیم چند تا از اینایی که سرشون به تنشون میارزه پیدا کنیم. ما چند تا آدم خوش استایل و این کاره میخواییم. رونشتت گفت اوکی، قبول. تو غمت نباشه. بذار من خودم میدونم چی کارش کنم. چند روزی از این قضیه گذشت و رونشتت حواسش جمع بود که ببینه کسی به تورش میخوره یا نه. یه شب رفته بود پاتوقش، یه نایت کلاب خیلی خیلی معروف تو کالیفرنیا به اسم ترابادور. اینجا خیلی جای مهمی توی موسیقی آمریکا، مخصوصا توی دهه 60-70 به حساب میاد. مثل کافه نادری خودمون که یه زمانی پاتوق شاعرها و نویسنده ها بود، اینجام اون موقع پاتوق موزیسین های فولک و راک بود. تا حدی که یه سری آرتیست و گروه گردن کلوفت مثل التون جان، گانز ان روزز، جیمز تیلر، دی بیردز، جانی میچل، کارول کینگ، ون موریسون و خیلی های دیگه اگه این ترابادور نبود اصلا گردنشون کلوف نمیشد. خلاصه یه شب رونشتت که اونم پاتوقش گفتم بهتون ترابادور بود، نشسته بود توی نایت کلاب که چشمش میفته به یه پسر خوشتیپ و جذاب و خوشهیکل که سر یه میز با رفیقاش نشسته بود و داشت بلند بلند حرف میزد. آمار طرف رو میگیره و میفهمه که پسره اسمش گلن فرایه. 23 سالشه، گیتار و پیانو میزنه، 7-8 تا بند داشته که هیچ کدوم اونی نشدن که باید میشدن. الانم با همخونه یاش، یعنی دو نفری که الان میدونیم جزء همون مشتریای گردن کلفت نایت کلاب به حساب میان، اون موقع چند تا جوون تازه کار بودن، یعنی جکسون براون و جی دی ساوتر، نشسته سر میز و داره معاشرت میکنه. یه چیز تو پرانتز بگم، گلن فرای، گول اسپل اسمشو نخوریم، شبیه فری نوشته میشه اما تلفظ درستش فرایه، گلن فرای. خلاصه رونشتد میره سراغ گلن فرای و سر صحبتو باز میکنه و میگه که من دنبال نوازنده میگردم و این حرفا. فرای هم که رونشتدو میشناخته ذوق زده میشه و اینطوری میشه که قرار میشه فرای بیاد جزو گروه نوازنده های رونشتد. رونشتد به فرای میگه که ببین تو دوست و رفیق زیاد داری، بگرد ببین میتونی یکی دو نفر دیگه پیدا کنی بیاری تو گروهمون یا نه. فرای هم میگه همین الان یکی رو سراغ دارم، یه پسر است، تازه رفیق شدیم، هم سن خودمه، درامز میزنه، کارش خیلی خوبه، الانم یه گروه نصف و نیمه داره واسه خودش، اما فکر کنم رقم دستمزدو که بشنوه قبول کنه و با کله بیاد. رونشتد میگه اسمش چیه؟ فرای میگه دان هنلی. فرای میره پیش هنلی میگه آقا یه چیزی بگم. میگه خب. میگه من میخوام یه گروه را بندازم. میگه خب. میگه میخوام تو هم باشی. میگه خب. میگه چرا خوب میکنی، هستی یا نه؟ میگه باید فکر کنم. میگه حالا نظرت چیه تا موقعی که تو داری فکر میکنی بیای تو گروه لیندا رونشتد واسه کنسرتاش؟ میگه هان. میگه هفته $200 میده. میگه آهان. و اینطوری میشه که دان هنلی هم به جمع نوازندای رونشتد اضافه میشه. حواستون هست دیگه، الان هیچ خبری از هیچی نیست، فعلا داریم از گروه نوازندای لیندا رونشتد حرف میزنیم. تا اینجا گیتاریست یعنی فرای و درامر یعنی هنلی جور شده بود. مدیر برنامه گفت منم بیسیست سراغ دارم. گفتن کی؟ گفت اون پسره بیسیستر یادتونه میومد ترابادور، همون نایت کلابه، اسمش چی بود؟ فرای گفت نکنه رندی ماینزنر رو میگی؟ گفت آره همون. فرای گفت اون کارش خیلی خوبه، منتها شنیدم موزیکو گذاشته کنار و برگشته شهرشون. مدیر برنامه گفت من شمارهشو دارم، خودم زنگ میزنم بهش. رندی ماینزنر کی بود؟ برخلاف بقیه اینایی که تا الان اسمشون رو شنیدین، ماینزنر به شدت و از بیخ فقیر بود. مدرسه رو هم ول کرده بود، رفته بود دنبال موزیک، تو چند تا گروه هم کار کرده بود، اما اوضاعش همیشه یه طوری بود که هیچی ته جیبش نداشت. حالا چرا مدیر برنامه میشناختش؟ چون قبلاً ماینزنر یه مدت بیسیست یه آرتیستی بود که همین ایشون مدیر برنامهش بود. خلاصه زنگ میزنه و اونم رقم رو که میشنوه قبول میکنه و اینطوری رندی ماینزنر هم به جمعشون اضافه میشه. نشستن دور هم و گفتن خب همه چی ردیفه، اما یه گیتاریست دیگه هم میخوایم. رونشتد گفت منم یکی رو سراغ دارم. گفتن لابد اینم توی ترابادور دیگه. گفت آره، یه پسر است به اسم برنی لیدن، خیلی فازش کانتریه اما به کار ما میاد. خلاصه کنم براتون، لیدن هم میاد توی گروه، یه سری دیگه هم اومدن که اونا واسه ما دیگه مهم نیستن. چکیده ماجرا تا اینجا میشه این که 4 تا هنرمند جوان که هر کدوم یه سیخی به موزیک زده بودن و به جای خاصی هم نرسیده بودن، یعنی گلن فرای گیتاریست، دان هنلی درامر، رندی ماینزنر بیسیست و برنی لیدن گیتاریست، اومدن شدن نوازنده های کنسرت های خانم لیندا رونشتد. از اینجا به بعد واسه اینکه اسما توی ذهنتون بمونه، اونا رو به اسم فامیل و سازی که میزنن صدا میکنم. مثلا فرای گیتاریست یا هنلی درامر. یه تیکه از یکی از آهنگای خانم رونشتد رو گوش کنین. دو تا چیزو یادتون بیارم. اول اینکه گفتم اون شب فرای گیتاریست سر میز توی نایت کلاب با دو تا همخونه ایش که بعداً آدمای معروفی شدن نشسته بود. یعنی جکسون براون و جی دی ساوتر. دوم اینکه موقعی که فرای گیتاریست رفت پیش هنلی درامر گفت میخواد خودش گروه را بندازه، منظورش این بود که با یکی از اون همخونه یاش یعنی جی دی ساتر میخواد این کارو بکنه. گروه نوازنده لیندا روینشتاد که کامل شد هنوز کار شروع نشده بود که فرای گیتاریست برگشت به همخونه ایش یعنی همین جی دی ساتر، گفت که دیگه وقتشه، الان دیگه من مشکل پول ندارم، وقتشه که پاشیم بریم سراغ همینایی که میشناسیم و گروه خودمون رو ثبت کنیم. دوتایی بلند شدن رفتن پیش یه آقایی که مدیر یه کمپانی موزیک بود که اون یکی همخونه ایشون جکسون براون معرفیش کرده بود. یه چی بگم تو پرانتز، شما رو نمیدونم اما من عشق میکنم با این فازشون، اینکه اینا اون موقع روابطشون اینطوری تو هم گره خورده بوده که الان همشون قول موسیقی به حساب میان، اما اون اولا اینقدر هوای همو داشتن و حواسشون به هم بوده که فضا رقابتی نبوده که هیچ، خیلی هم همافزایی داشتن و خودشون که بالا میرفتن بقیه رو هم با خودشون بالا میکشیدن، عالی بودن واقعا. خلاصه مدیر کمپانی دوتاشون رو ورانداز میکنه، حرفاشون رو گوش میده، آخرش میگه آقا حله، با جفتتون قرارداد امضا میکنم. اینا میگن ایول دمت گرم، پس ما بریم بقیه گروه جمع کنیم. طرف میگه اشتباه فهمیدین، من با جفتتون قرارداد امضا میکنم یعنی دو تا قرارداد باهاتون میبندم، یکی با تو یکی هم با تو. میگن یعنی چی؟ برمیگرده به جی دی ساتر میگه تو کارت خوبه، فازت هم معلومه، پس یه قرارداد با تو میبندم که سولو باشی و خود تنها کار کنی. این از این. بعد برمیگرده به فرای گیتاریست میگه تو اصلا معلوم نیست فازت چیه، خیلی هم به نظر نمیاد بدونی چی کار میخوای بکنی، پس با تو یه قرارداد جدا میبندم، نه واسه سولو، واسه این که بری واسه خودت یه گروه جمع کنی و بیاری ببینیم چی میشه. این دوتا میکم فکر میکنن و یه نگاهی با هم میکنن و جی دی ساتر برمیگرده میگه آقا میخوای بریم حالا پیش یکی دیگه؟ فرای میگه نه حاجی، این حرفا رو نداریم با هم، نمیخواد به پای من بسوزی که، دمت گرم، با همین ببندیم قرارداد و من حالا خودم میرم یه کاریش میکنم. فرای گیتاریست میره پیش هنلی درامر. هنلی میگه چی شد صحبت کردین؟ فرای میگه آقا قضیه اینطوری شده. هنلی هم میگه غمت نباشه، خودمون یه گروه جمع میکنیم. اما چیزه، به نظرت بهتر نیست به روینشتاد بگیم موضوع رو؟ میگه چی بگیم بهش؟ میگه حسم اینه که یه جورایی داریم از پشت بهش خنجر میزنیم، اینکه اومدیم داریم ازش پول میگیریم، بعد یهو بخوایم ولش کنیم و بریم پی گروه خودمون. پس با هم قرار میذارن که موضوع رو به روینشتاد بگن. نمیدونستن عکس العملش چی میتونه باشه، هر کی بود شاکی میشد. رفتن پیش روینشتاد و یکم منمن کردن و موضوع رو بهش گفتن و روینشتاد عصبانی نشد که هیچ، از خود این دوتا بیشتر ذوق کرد. گفت آقا واقعا دمتون گرم، خیلی خوبه که میخواین گوره خودتون رو بزنین. گفتن حالا بذار ببینیم دیگه کیو میتونیم پیدا کنیم. روینشتاد هم گفت گشتن نداره که، همین گوره خودمون، ماینزنر بیسیست و لیدن گیتاریست واسه شما. گفتن بابا نامردیه که، تو چیکار میکنی پس؟ گفت چیزی که زیاد نوازنده است، فکر منو نکنین، شما حقتون بیشتر از اینه که بخواین روی استیج پشت سر من باشین. روینشتاد به مدیر برنامهش گفت و اونم رفت با اون دوتا حرف زد و این وسط اینا یه بار، فقط هم یه بار، واسه روینشتاد توی کنسرتاش ساز زدن و بعد چارتایی اومدن بیرون و قرار شد با هم روی گروهی که هنوز نه فازش معلوم بود نه اسمش کار کنن. شب و روز نشستن و تمرین کردن و چند تا آهنگ ساختن و قرار شد اولین اجراشون رو با همون چند تا آهنگ توی یه کلاب داشته باشن. اسمم که هنوز نداشتن. صاحب کلابه برگشت بهشون گفت من الان بخوام برم روی استیج معرفیتون کنم، بگم کی میخواد بیاد؟ اینا هم یکم فکر کردن و گفتن بگو گروه تین کینگ اند امرجنسیز، یعنی آخر اسم مدل دهه 70 فلان اند فلان. خدا رو شکر این اسم نمون روشون. اما اینکه اینا چطوری شد که شدن ایگلز، سه تا روایت مختلفه که معلوم نیست دقیقاً کدومش درسته. روایت اول اینه که لیدن گیتاریست یک کتاب در مورد سرخپوستا خونده بوده که توش نوشته بود که چقدر اینا به عقاب احترام میذارن. از همینجا پیشنهاد میده اسمشون رو بذارن عقاب‌ها، یعنی همون ایگلز. روایت دوم میگه که یه بار اینا یه جایی بودن، بعد فرای گیتاریست یهو تو آسمون میبینه چند تا عقاب دارن پرواز میکنن، داد میزنه نگاه کنین ایگلز ایگلز، اینا میگن ایول ایگلز ایگلز. روایت سوم میگه که استیو مارتین همون هنرپیشه هست، کمدینه که موهاش سفیده، رفیق اینا بوده، یه شب که توی همون نایت کلاب باهاشون نشسته بوده پیشنهاد میده که اسم گروه بذارن د ایگلز. که فرای گیتاریست میگه خوبه، اما د اضافه است. ایگلز خالی خوبه. حالا اینکه کدوم روایت درسته رو کار نداریم، اما خلاصه اسم گروه چهار نفره اینا میشه ایگلز. یه روز فرای گیتاریست با مدیر کمپانی جلسه میذاره که بشینن صحبت کنن، ببینن که واسه آلبوم اول باید چی کار بکنن. مدیره میگه که الان دیگه وقتشه که یه تهیه کننده واسه خودتون انتخاب کنین. اگه قسمت‌های قبلی پادکست رو گوش کرده باشین، الان شما بهتر از اون موقع فرای میدونین که تهیه کننده چقدر توی ساخت یه آلبوم مهمه. فرای میگه من که خیلی سر در نمیارم چی به چی و کی به کیه. تو خودت پیشنهادت چیه؟ کسی رو سراغ نداری؟ مدیره میگه فلانی هست، فلانی هم خوبه، گلین جانز هم است. فرای میگه این آخری چقدر اسمش آشناس. کی بودین؟ مدیره میگه گلین جانز، این بابا خیلی خفنه. با د رولینگ استونز، دهو، لید زپلین، با اینا کار کرده. فرای میگه ایول، همینو بپیچ بده ما ببریم. مدیره میگه کجا؟ دیر اومدی، نخواه زود برو. بذار اول ببینیم جانز حال میکنه بخواد با شما 0 کیلومتر کار کنه یا نه. پس قرار میذارن که یه شب که اینا میخوان توی بار اجرا کنن، جانز بره اونجا و اینا رو ببینه و بشنوه. میره و اینا رو میبینه و میشنوه و دهنشو کج میکنه و چشاشو ریز میکنه و از بیخ از ایگلز بدش میاد. میگن آخه چرا؟ مشکلمون چیه؟ جانز هم نه میذاره نه بر میداره. میگه شما به جای موزیک زدن دارین قاز میگیرین، اردک ول میکنین. نه انسجام دارین، نه میدونین میخواین چیکار کنین، نه اصلا میدونین ژانرتون چیه. تو، منظورش فرای گیتاریست بود، فازت راکن روله. تو، منظورش لیدن گیتاریست بود، فازت کانتریه. موزیکتون بی سر و ته. شماها رو مسخره نمی کنم، اما اگه بخوام باهاتون کار کنم خودم رو مسخره کردم. اینا آویزون ناراحت بهشون برخورده بود، اما می دونستن طرف داره راست میگه. مدیر کمپانیه میاد پادرمیونی میکنه، به جانز میگه تو که حالا وقت گذاشتی، یه بار دیگه هم بهشون فرصت بده، شاید نظرت عوض شد. جانز یکم ناز میکنه ولی آخرش قبول میکنه. این دفعه میره سر تمرینشون. اینا هم شروع میکنن و دوباره زدن و جانز هم گوش میکنه و نظرش عوض نمیشه. میگه نه، اینا راست کار من نیستن. همین که بلند میشه بره، یهو اینا چارتای گیتار آکوستیک میگیرن دستشون و شروع میکنن با هم زدن و چارتای با هم یه آهنگی رو خوندن. جانز میخ میشینه سر جاش. عشق میکنه. با خودش میگه خودشه. همینه. یه ترکیب جادویی از آوازهای مختلف با یه هارمونی بی‌نظیر. جانز میگه خواننده‌تون کیه؟ اینا یه نگاه به هم میکنن و چیزی نمیگن. جانز میگه بذارین خودم بگم. هر چارتاتون. شماها چارتاتون باید بخونین. و بالاخره جانز قبول میکنه که بشه تهیه کننده گروه ایگلز. ایگلز میره توی استودیو و توی یه بازه دو هفته‌ای مشغول ضبط آهنگا میشه. ولی شرایط اونقدرام که انتظار میرفت دوستانه نبود. یعنی یه تنش عجیبی بینشون بود که علتش اختلاف نظر فرای گیتاریست و هنلی درامر با جانز تهیه کننده بود. فرای و هنلی میگفتن که دلشون میخواد فازشون موسیقی راک باشه، میخوان گیتار خشن‌تر باشه، میخوان درامز محکم‌تر باشه، اصلا میخوان حضورشون توی آهنگا پررنگ‌تر باشه. اما جانز نظرش این بود که فازی که لیدن گیتاریست داره، که گفتم بهتون موسیقی کانتری بود، بیشتر بهشون میاد. یعنی درست برخلاف نظر فرای و هنلی، جانز میخواست که اصل فضای آهنگا رو بده به ماینزنر بیسیست و لیدن گیتاریست. تازه لیدن به جای اینکه گیتار بزنه خیلی جاها بانجو بزنه. بانجوی ساز شبیه گیتاره، ریخت و قیاف و صداش کاملا فرق میکنه. یکی از سازهای اصلی موزیک کانتریه. حالا اینا به کنار، فاز موزیک و ژانر رو این حرفا رو ولش کنیم. یه کار دیگه هم جانز کرد که اینا خیلی شاکی شدن. جانز اومد گفت آقا تو مدتی که قرار ضبط کنیم مواد و مشروب از بیخ ممنوع. اینام خیلی بهشون زور اومده بود. اصلا فازشون عشق و حال با موزیک و موزیک واسه عشق و حال بود. خلاصه به هر زحمت و با کلی دعوا و هر طور که بود بالاخره آلبوم رو جمع و جور کردن. یه آلبوم که 10 تا آهنگ داشت که 3 تاش رو فرای گیتاریست خونده بود، 3 تاش رو ماینزنر بیسیست، 2 تاش رو هنلی درامر و 2 تاش رو لیدن گیتاریست. آهنگسازی رو هم اگه حساب بکنیم پررنگترین نقش اینجا میشه واسه فرای و کمرنگترین هم واسه هنلی. اگه از قسمت 4 مربوط به گروه کوین یادتون باشه، اونا هم دقیقا همین فازو داشتن و همهشون جدا از سازی که میزدن خواننده بودن. خیلی هم به نظر نمیاد یکی از اون یکی تقلید کرده باشه، چون تاریخ انتشار آلبوم اول جفتشون چند ماه فقط فاصله داشت. کوین تو انگلیس، ایگلز توی آمریکا. حالا خلاصه، اولین آلبوم گروه هم اسم با خودشون یعنی ایگلز جوان 1972 منتشر شد. فروش آلبوم نسبتاً اوکی بود. توی چارت هم اوضاعش تقریباً خوب بود. چیزی که خیلی مهم بود که واسه اولین آلبوم یه گروه اهمیتش از فروش هم بیشتره این بود که نقد مثبت در موردش زیاد نوشتن. اکثر مجله ها کلی ازش تعریف کردن. جالب این که مجله رولینگ استون نوشته بود که این آلبوم و آلبوم جکسون براون بهترین آلبومایی هستن که توی نیمه اول سال 72 منتشر شدن. یادتونه جکسون براون کی بود دیگه؟ یکی از همخونیهای فرای گیتاریست، همون که مدیر کمپانی رو بهشون معرفی کرده بود. ایگل ذوق زده شده بود، موفقیت بهشون مزه کرده بود، اما فرای گیتاریست هنوز راضی نبود. یه جورای خودش رو رئیس گروه میدونست، بودم البته، اما احساس میکرد نتیجه اون چیزی نشده که دلش میخواسته، هم از نظر ژانر هم از نظر بعد هنری کار. واسه همین رفت توی این فاز که آلبوم بعدیشون رو یکم آرتیستیک تر یعنی هنری تر بسازن. میخواست نگاهی که بهشون میشه اینطوری نباشه که اینا تینیجر پسند و یه گروه دم دستی و زود گذر و اینجور چیزان. واسه همین نشست فکر کرد و تصمیمش رو گرفت و رفت به بقیه گفت که اگه اونا اوکی باشن آلبوم بعدیشون رو کانسپت آلبوم بسازن. کانسپت آلبوم چیه؟ شعار پادکست آلبوم میدونین دیگه، که هر آلبوم داستان و ماجرا و قصه داره و بعضی وقتا حتی ترتیب آهنگام توی آلبوم مهمه. خب ما یه چیزی داریم به اسم کانسپت آلبوم که همین قضیه توشه، منتها خیلی جدیتر و شیکتر و رسمیتر. یعنی چی؟ یعنی به آلبومی میگن کانسپت آلبوم که همه ی آهنگاش با همون ترتیبی که توی آلبوم هستن دارن یه داستان یا موضوع مشخصی رو تعریف میکنن. یعنی همه ی آهنگا از نظر مفهومی و خط سیر داستان و ماجرا به هم مربوطن و همشون در اختیار یه قصه‌ن. انگار آلبوم یه کتاب باشه که یه قصه توشه. اون وقت هر آهنگ یه فصل از این کتابه که همشون به هم مربوطن و از اول تا آخرش رو که گوش بدی مثل اینکه یه قصه یا ماجرا رو دارن برات تعریف میکنن. پس اینطوری شد که فرای گیتاریست پیشنهاد داد که آلبوم بعدی رو کانسپت بسازن. اولین چیزی هم که یه کانسپت آلبوم احتیاج داره کانسپته، یعنی یه ماجرا و مفهومی لازم داره. ایگلز واسه این آلبوم موضوع ضد قهرمانا رو انتخاب کرد. حالا بگم ماجراش چی بود. یه بار فرای گیتاریست و هنلی درامر و جی دی ساتر و جکسون براون جمع شده بودن دور هم و ساز می‌زدن و کیف می‌کردن. قول میدم دفعه آخر باشه که یادآوری می‌کنم جکسون براون و جی دی ساتر همخونیای فرای بودن که دیگه جفتشون آرتیستای معروفی شده بودن و اونا مثل ایگلز اولین آلبومشون رو همون موقع منتشر کرده بودن. خلاصه اینا ساز می‌زدن، حال می‌کردن و می‌گفتن و می‌خندیدن که اون وسط تا جکسون براون برگشت گفت آقا من یه کتاب دارم در مورد غرب وحشی و وسترن و این چیزاست که توش قصه اون دوتا کابوی بدجنس قدیمی معروف رو نوشته، بیل دالتون و بیل دولین. خیلی باحال و جالبه. فرای یهو چشاش برق زد، گفت خودشه، همونی که من می‌خواستم. فرداش میاد همه رو میشونه سر جاشون مثل آقا معلم‌ها، میگه بچه‌ها، میگن حاضر، میگه نه گوش کنین، من موضوع آلبوم بعدی رو پیدا کردم. بعدم شروع میکنه به توضیح دادن و تعریف کردن از یه سری گانگستر و کابوی و جانی و همینطور حرف میزنه و توضیح میده و آخرش برمیگرده به هر کدومشون چند تا کاراکتر میده. میگه برین اول در موردشون بخونین و ببینین جریانشون و ربطشون با هم چی بوده. میگن خوب. میگه بعد براشون آهنگ بسازین. اینا میگن هولی خوب. در نهایت نتیجه شد یه آلبوم که 11 تا آهنگ داشت. که البته خیلی هم کانسپت آلبوم از آب در نیامد و بعضی از آهنگاش با بقیه همچین جور نبود. ژانرش هم که همون کانتری راک و فولک راک با فاز کابایی بود. واسه این که بگن خیلی هم ما کابایی هستیم و خفنیم و غرب وحشی و کافه کجاست کلانتر و این حرفا، لباس کابایی پوشیدن از خودشون عکس گرفتن و گذاشتن روی جلد آلبوم. تو این آلبوم همچنان فرای پررنگ ترین نقش رو داشت، اما کمرنگ ترین نقش شده بود واسه مایزنر و برخلاف آلبوم قبلی هنلی نقش زیادی توی ساخت آهنگا داشت. خلاصه که آلبوم دوم ایگلز به اسم دسپرادو اپریل 1973 منتشر شد. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. فروش این آلبوم اونی نشد که انتظارشو داشتن. یعنی کلن توی تمام دوران فعالیت ایگلز از اون اول تا الان این تنها آلبومشونه که هیت سانگ نداره. یعنی آهنگی نداره که معروف شده باشه و رادیو خودشون رو براش تیکه پاره کرده باشن. توی چارت هم این آلبوم بدترین رتبه رو نسبت به آلبومای دیگه گروه داره. منتها عموماً آلبوم دسپرادو نقد مثبت زیاد داشت و اکثر جاها ازش تعریف کرده بودن. اصولاً این آلبومو که همچنان خیلی از تهیه کننده کانتری بازشون جانز تأثیر گرفته بود رو یکی از شاخص‌ترین آلبومای تاریخ موسیقی توی شکل گیری و معروف شدن موزیک کانتری راک میدونن. دسپرادو منتشر شد و یه سال هم ازش گذشت و رسید به اینکه ایگلز خواست ساخت آلبوم سوم رو شروع کنه. اما اینجا دیگه دعواها شدیدتر از قبل شده بود. فرای گیتاریست و هنلی درامر میگفتن دیگه بسه، کانتری بسه، ما راک میخوایم یالا. جانزم گیر داده بود که کانتری ولا غیر، شماها اصلا تو حد اندازه راک نیستین و همین کانتری هم از سرتون زیاده. فرای از چیزم خیلی شاکی بود، از همون قانونی که جانز گذاشته بود مواد و مشروب ممنوع. سر قضیه فروش کم آلبوم دسپرادو هم ناراحت بودن یه جورایی، میخواستن روی آلبوم سوم بیشتر وقت بذارن. با اینم جانز مخالف بود. نمیدونم اصلا این چه موضوعیه که یکی بتونه باش مخالف باشه، اما به هر حال جانز مخالف بود که بخوان زیاد روی آلبوم کار کنن و میگفت بزنین بدین بهش بره. حالا خلاصه هر طور بود رفتن تو استودیو، 6 هفته هم زدن تو سر کله هم دیگه و هر روز دعوا و گیس و گیس کشی، تا اینکه دیدن اینطوری نمیشه، کار جلو نمیره که هیچ، عقبم میره. گفتن اصلا بیان یه کاری کنیم. جانز گفت چه کاری؟ گفتن شما اخراجی. گفت به جهنم، شما هیچی نمیشین. جانز رفت و اینام یه مدت به خودشون استراحت دادن و گشتن یه تهیه کننده دیگه پیدا کردن به اسم بیل سیمزیک. سیمزیک اهل دل بود. قشنگ با ایگلز را اومد. اومد گفت آقا شما چی میخوای؟ فرای گفت میخوام گیتار سنگین تر باشه. گفت خب گیتار سنگین تر واسه تو. چی میخوای؟ هنلی گفت میخوام کوبش درامز پررنگ تر باشه. گفت خب تو هم بکوب. دیگه چی؟ گفتن مواد و مشروب و این چیزا. گفت آقا اون که اصلا از اول حل بود. یه تصمیمی هم گرفتن این که از اون 6 هفته‌ای که با جانز کار کرده بودن 2 تا آهنگشو بردارن و بقیه رو بریزن دور و بشینن از اول کار کنن. کار شروع شد و خوبم داشت پیش میرفت تا اینکه وسط کار سر یکی از آهنگا سیمزیک برگشت گفت اینو باید یکم گیتارشو سنگین تر کنین. اینا هم گفتن خوب شد؟ گفت نه سنگین تر. گفتن اینجوری؟ گفت نه پررنگ تر. گفتن اونی که تو میگی دیگه با اینی که الان ما داریم در نمیاد. سیمزیک گفت مشکل اصلا همینه. ما یه گیتار دیگه هم لازم داریم. لیدن گیتاریست برگشت گفت من یه رفیق دارم. میتونیم از اون کمک بخوایم. گفتم فازش که مثل خودت کانتری نیست. گفت نه اتفاقا خیلی هم راکه. حالا این رفیقش کی بود؟ دان فلدر. فلدر اومد و به عنوان نوازنده مهمان توی دوتا آهنگ با ایگلز همکاری کرد و رفت پیکارش. آهنگا رو که بالاخره درصد راکشون بیشتر از کانتریشون بود که اینجا هم باز همشون خواننده بودن، جمع و جور کردن و در نهایت آلبوم سوم به اسم On the Border مارچ 1974 منتشر شد. On the Border شد موفق ترین آلبوم ایگلز بین سه تا آلبومی که تا اون موقع منتشر کرده بودن. فروشش اونقدری خوب بود که باعث شد فروش دو تا آلبوم قبلی هم جون بگیره. ایگلز با این آلبوم حسابی تو آمریکا معروف شد و تونست یه سری کنسرت درست حسابی و پردرآمد هم بذاره. کلی هم طرفدار جدید پیدا کنه که خیلی با فاز راک گروه حال کرده بودن. یه چیز جالبی هم که بود این بود که خیلی زیرپوستی فرای و هنلی هم اندازه هم شده بودن پررنگترین و لیدن و مایزنر شده بودن کمرنگترین توی آلبوم. باز دوباره یه سال گذشت، خیلی هم دلشون میخواست سال یه دونه آلبوم رو داشته باشن، واسه همین نشستن سر ساخت آلبوم بعدی. فرای گیتاریست و هنلی درامر، یعنی پررنگای گروه که حالا دیگه با هم همخونه ای هم شده بودن، نشستن پای نوشتن آهنگا با همون فاز راک رفتن جلو. دیگه دستشون اومده بود بعد چی کار کنن. قشنگ با هم دیگه مچ شده بودن و کارشون از هر نظر پیشرفت کرده بود. اما یه نفر این وسط بود که خیلی شاکی بود. احتمالاً بتونین حدس بزنین کیا میگم. یادتونه که گفتم فرای فازش راک بود، لیدن فازش کانتری بود، که بعد جانز تایید کنند و اومد گفت بچسبیم به کانتری، که فرای هم خیلی شاکی بود. حالا که دیگه جانز نبود و اینام رفته بودن تو فاز موسیقی راک، این دفعه لیدن شاکی بود. هرچی می ساخت این دوتا، یعنی فرای و هنلی، به بهونه اینکه کانتریش زیاده آهنگاشو رد می کردن. آخر سرم واسه آلبوم جدیدشون فقط سه تا آهنگاشو قبول کردن که یکیشو کلی دست بردن توش، یکی هم که لیدن با دوست دخترش پتی دیویس با هم ساخته بودن، موند یه دونه آهنگ که کامل واسه خود لیدن بود. تازه از بین همین سه تا آهنگ هیچ کدومم نذاشتن بشه سینگل آلبوم. تو پرانتز بگم که پتی دیویس دوست دختر لیدن، بازیگر و نویسنده معروف آمریکایی و دختر رونالد ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکاست. ایگلز اینجا یه تغییر مهم هم داشت. اونم این که دان فلدر رو یادتونه؟ همونی که گفتم توی آلبوم قبلی آوردنش دو تا آهنگ نوازنده مهمان بود. فلدر گیتاریستم از اینجا اومد توی ترکیب اصلی گروه ایگلز، رسماً شد 5 نفره. منتها خیلی بهش میدون ندادن. توی پروسه ساخت آهنگا خیلی دخالتش ندادن. فقط هم گذاشتن یه دونه از آهنگا رو اونم همصدا با بقیه بخونه. پررنگا پررنگتر بودن و کمرنگا کمرنگتر روی آهنگا کار کردن. بالاخره آلبوم چهارم ایگلز آماده شد و به اسم One of These Nights جوان 1975 منتشر شد. این آلبوم دیگه رسماً ترکوند. یعنی یه کاری کرد که شهرت ایگلز از مرزای آمریکا زد بیرون و اسمشون رو تو کل دنیا مطرح کرد. این شد اولین آلبوم گروه که تونست بشینه توی رتبه اول چارت آلبومای بیلبورد. جالب این بود که این دفعه برعکس، منتقدا خیلی اوکی نبودن با آلبوم. یعنی یه نظر متوسطی داشتن بهش که اگه حرفاشونو بذاریم کنار هم نمیشه نتیجه گیری کرد که بالاخره آلبوم خوبه یا بده. اما مردم به شدت از آلبوم استقبال کرده بودن و ایگلز تبدیل شده بود به یک گروه جدی موسیقی راک. ولی همین مسئله، همین یک گروه جدی راک بودن، حسابی رفته بود روی مخ لیدن گیتاریست. اینکه دیگه همه اونا رو به راک میشناسن نه کانتری، قشنگ شاکیش کرده بود. یعنی اونقدر شاکی شده بود که وقتی تور آلبوم تموم شد، لافتوشکش رو جمع کرد و خدافزی کرد، از ایگل زد بیرون. یه چیزم بذارین تو پرانتز بهتون بگم، احتمالاً یکی از سوالای همیشگیتون بوده خودتون خبر نداشتین. ببینین، اصولاً فرمول مشخصی وجود نداره و سهم بندی توی یه گروه با توافق طرفین انجام میشه. سوال چیه حالا؟ اینکه مثلا وقتی یه گروه 5 تا عضو داره، وقتی آلبوم میفروشن و کنسرت میذارن، پول بینشون چجوری تقسیم میشه؟ اصلی ترین عاملی که این وسط توی گروه های اینجوری وجود داره، مثل ایگلز، مثل کوین که قبلا در موردشون صحبت کرده بودم، یعنی این گروه ها که همه توی پروسه ساخت سهم دارن، اینه که هر کسی صاحب اون آهنگیه که ساخته. یعنی مثلا اگه فلان آهنگ و فلانی ساخته، هر درآمدی که از اون آهنگ در میاد، سهم بیشترش واسه اون طرفه. بذارین اینطوری بگم. ببینین، یه آلبوم منتشر میشه یا یه کنسرت برگزار میشه، سهم همه در حالت عادی از درآمد با هم برابره. اما اونی که آهنگسازه یا لیریکس رو گفته، سهمش بیشتر میشه. یا اگه یکیشون تهیه کننده هم باشه، اونجا هم با سهمش بیشتر میشه. حالا چطوری بیشتر میشه؟ میان میگن مثلا این آهنگ چه اندازه از آلبوم یا کنسرته، یه درصدی براش در میارن، بعد اونطوری سهم هر نفر رو از کل درآمد حساب میکنن. حالا چرا اینا رو گفتم؟ به خاطر اینکه وقتی حضور یه نفر توی ساخت آهنگای یه آلبوم کم رنگ میشه، الان منظورم همین لیدن گیتاریسته، طبیعتاً سهمش از درآمدم کمتر میشه. یعنی فقط اینطوری نبوده که طرف بگه من کم رنگم، ولم کنین برم. نه، پولش هم کمتر بوده واسش. یه چیز دیگه هم بگم و موضوع رو ببندم. سوال اینه که خب وقتی یکی از گروه بذاره بره، تکلیف آهنگاش که تا اون موقع ساخته چی میشه؟ اینجا چند تا حالت پیش میاد. یکی این که طرف لجبازی میکنه، آهنگاش رو هم ور میداره به خودش میبره. یعنی گروه دیگه حق نداره از اون آهنگا استفاده کنه. یه حالت دیگه اینه که گروه آهنگا رو از طرف میخره. یه حالت سومی هم هست که هر موقع گروه از اون آهنگا استفاده کنه، از درآمدش سهم اونی که رفته رو بهش میده. خب پس چی شد؟ لیدن گیتاریست از ایگلز رفت، خوشگلم رفت. یعنی یه شب اینا توی یه هتلی جمع میشن تا در مورد آلبوم بعدی جلسه بذارن. فرای گیتاریست و هنلی درامر دعواشون میشه که کی به بقیه بگه چی کار کنن. لیدن گیتاریستم که ساکت نشسته بوده یه گوشه، از جاش بلند میشه، میره سمت فرایو، خیلی جدی بهش میگه جوش آوردی انگار، باید خنکشی. بعدم لیوان آبجویی که دستش بوده رو خالی میکنه رو سر فرایو، در رو میکوبه و میره. به همین اندازه شیک و مجلسی. اینا هم خیلی زود یه گیتاریست دیگر رو دعوت کردن تا به ایگلز ملحق بشه. هنرمندی به اسم جو والش. قضیه والش با بقیه اعضای گروه زمین تا آسمون فرق میکرد. یه مرور کوتاه بکنیم با هم. فرای گیتاریست و هنلی درامر که هسته اصلی ایگلز بودن، هر کدوم قبل از ایگلز چند تا کار کوچیک کرده بودن که خیلی چیزای مهمی نبودن. مایزنر بیسیست هم که کلا موزیکو گذاشته بود کنار، زنگ زدن بهش که از شهرش بلند شد اومد. لیدن گیتاریست هم که هرچی بود دیگه نبود و رفته بود از گروه. فرق والش با همه اینا این بود که همون موقع هم آدم معروفی بود. اون اول که شروع کرده بود یه گروه داشت به اسم جیمز گنگ که 3 تا آلبوم پرفروش باشون داشت. بعد یه گروه دیگه زده بود به اسم بارنستورم، با اونم یه آلبوم موفق داده بود بیرون. بعدش هم زده بود تو کار سولو و تک نفره و 3 آلبوم منتشر کرده بود که اونا دلیل اصلی معروف شدنش بودن. یعنی خلاصه ایگلز یک گیتاریست شناخته شده رو آورد توی جمع خودش که کلی ایده و تجربه داشت. این موضوع اون موقع تبدیل شد به یکی از عجایب موسیقی راک دهه 70. یعنی 1000 بار پیش اومده که یه گروه به هر دلیلی از هم میپاشه و اعضاش میرن دنبال کار خودشون و میشن سولو آرتیست. اما اینکه یه سولو آرتیست معروف بیاد و بره زیر چتری گروه، همچین چیزی تا اون موقع اتفاق نیفتاده بود. فکر کنم بعدش هم نیفتاده. البته که هنلی اوایل مخالف بود. میگفت والش زیادی وحشیه. ما میخواییم راک کار کنیم، اما نه دیگه تا این حد که این خلبازی در میاره. اینا بهونه‌اش بودا. یه جورایی میترسید. بالاخره کلی طول کشته بود که از پشت درامز دیده بشه و بیا تو چشم. می ترسید که والش چون خودش بچه معروفه تو کنسرتام خوب شلوغ میکنه و تو چشمه بیاد جاش رو بگیره. یه شرط جالبی هم گذاشت. گفت والش بیاد اما به شرطی که تو کنسرت رو استیج خیلی وول نخوره و جلب توجه نکنه. خدایش هم والش آدم عجیب بود و قشنگ بلد بود ملت رو جذب خودش بکنه. بذارین یه نمونه از خلبازیاشو بگم براتون. اینا واسه کنسرت و این چیزا میرفتن اینور اونور دیگه. بعد میرفتن هتل. فکر میکنین یه چیز ثابتی که والش همیشه همراش بود چی بود؟ نه جان من، فکر میکنین چی بود؟ اره برقی. با خودش اره برقی میبرد تو اتاق. هر چی تو اتاق هتل بود و تیکه تیکه میکرد از پنجره مینداخت بیرون، میگفتن آخه چه مرگته؟ میگفت حال میده، پولشو میدم. حالا به هر حال، هر چی بود، با رفتن لیدن و اومدن والش، اون یه ذره کانتری هم که توی گروه مونده بود به کل از بین رفت و از اینجا به بعد ایگلز تبدیل شد به یه گروه کاملا راک. یه لحظه صبر کنین. هر تصویری که تا الان توی ذهنتون ساختین رو یه لحظه بذارین کنار. احتمالاً اکثرتون ویدیوی معروف اجرای زنده آکوستیک آهنگ هتل کالیفرنیا واسه سال 1994 رو دیدین که 5 نفر ایگلز که نسبتاً پیر شدن نشستن روی صندلی و خیلی ملو و مهربون میزنن و میخونن. الان اگه اون پیرمردای مهربون و گوگولی رو با این چیزایی که تا الان تعریف کردم گذاشتین کنار هم و توی ذهنتون یه گروه ترا تمیز و آفتاب مهتاب ندیده و بچه مثبت تصور کردین، همشو بریزین دور. من توی این قسمت وارد زندگی غیر هنری اینا نشدم. هر کدوم اینا یکی از یکی پدرسوخته‌تر بودن. دختربازیشون در حد اعلا، یعنی سلبریتی خانومی نبود که اینا باهاش وارد رابطه نشده باشن. مشروب تا خرخره، تقریبا همشون معده‌هاشون داغون شده بود از الکل زیاد. مواد که دیگه نگم براتون. فرای گیتاریست اونقدر کوکائین اسنیف کرده بود، یعنی از دماغ کشته بود بالا، که مجبور شده بود دوبار دماغشو عمل کنه که دفعه دوم مخاط دماغش به قدری از بین رفته بود که تفلونش کردن. یعنی کلن الانشون رو نبینید. اون موقع فازشون دقیقاً گروه راک آمریکایی دهه 70 بود که توی سه کلمه خلاصه میشد: الکل، مواد و سکس. در کلم اوضاع فرای و هنلی خرابتر از ستای دیگه بود و تحت تاثیر کوکائین تمام مدت سر اینکه کی رئیسه با هم دیگه دعوا داشتن. خب رسیدیم به اواخر سال 1975 که لیدن با تهمونده کانتری از ایگلز رفت و والش با نیروی تازه نفس راک اومد جاش. تا اون موقع ایگلز واسه آلبوم بعدیش یه کارایی کرده بود اما تصمیم گرفتن که فعلا دست نگه دارن و یه تور دور دنیا بذارن که هم چند تا آهنگ جدید رو جلوی مردم تست کنن، همین که ببینن والش چی کار میکنه. والش هم واقعا ترکند، یعنی قشنگ شده بود سالن پرکن گروه. این وسط کمپانی هم بهشون فشار می آورد که سال یه دونه آلبوم رو باید منتشر کنین و اینا هم اونقدر توی عشق و حال عالم شهرت غرق شده بودن که نه مخشون واسه آهنگ ساختن درست کار میکرد، نه اینکه میخواستن بیخیال تور گذاشتن بشن. تو پرانتز بگم که یه سری دعوای حقوقی با کمپانی سر حق مالکیت آهنگا پیش اومده بود که دیگه وارد اونا نمیشم. اینم کار رو عقب مینداخت. یه تغییر ریزی هم این وسط اتفاق افتاده بود که نمیشد نادیدش گرفت. و اون این که گفتم بهتون تأثیر کوکائین روی دوتا عضو اصلی گروه بود. جالب این بود که این تأثیر روی فرای گیتاریست و هنگی درامر کاملا متفاوت بود. هر چی جلوتر میرفتن با مصرف مواد فرای مغزش بیشتر تحلیل می رفت، هنلی سوراخ‌های خلاقیتش بیشتر باز می شد. اینطوری که کم کم فرای که تا اون موقع رهبر گروه بود رفت زیر سایه هنلی و از یه جایی به بعد هنلی شد لیدر ایگلز. این قضیه از سر همین آلبوم One of These Nights خودشون نشون داده بود. هنلی از اون آدم خجالتی که پشت درامز قایم می شد تبدیل شده بود به یه آدم محکم و با اعتماد به نفس که سهمش توی ساختن و خوندن به مراتب از بقیه بیشتر شده بود. از اون ور توی همین آلبوم فرای فقط یه دونه ترک بود که سولو آوازشو خونده بود. خلاصه کمپانی به اینا فشار می آورد که ما آلبوم جدید می‌خوایم. اینا هم داشتن خیلی آهسته و غیر پیوسته روی آهنگا کار می‌کردن تا اینکه کمپانی که دید قضیه داره طول می‌کشه تصمیم گرفت اولین کامپیلیشن آلبوم ایگلز رو منتشر کنه. یه توضیح بدم این چیه؟ کامپیلیشن آلبوم تو فارسی بهش میگن آلبوم گردآوری شده. یه آلبومه که آهنگاش از جاهای مختلف جمع شده و تو قالب یه مجموعه منتشر شده. این موضوع میتونه واسه چند تا آرتیست باشه یا یه دونه آرتیست. حالا این یعنی چی؟ مثلا فرض کنین یه مجموعه میخوان منتشر کنن با موضوع سال نو. اون وقت میان میگردن ببینن چه آرتیستایی در مورد کریسمس آهنگ خوندن، اونا رو جمع میکنن یه جا و منتشر میکنن. یا در مورد یه آرتیست مثلا میان میبینن فلانی توی آلبوماش چه آهنگای معروفی داره، از هر آلبوم چند روش رو جمع میکنن، معمولا هم اسمش رو میذارن Greatest Hits یا مثلا The Best of فلانی، منتشرش میکنن. یه همچین چیزی واسه همه خیلی سودآوره. یعنی بدون اینکه هیچ هزینه‌ای واسه تولید صرف کنن، میرن از کارهای قبلی چند تا چیز بر میدارن و میچیرن کنار هم و میدن بیرون. در مورد ایگلز هم همین قضیه بود. یعنی کمپانی اومد از 4 آلبومی که تا اون موقع منتشر کرده بودن 10 آهنگ کشید بیرون، 3 از آلبوم اول، 2 از آلبوم دوم، 2 از آلبوم سوم، 3 از آلبوم چهارم. و فوریه 1976 تو قالب یک کامپیلیشن آلبوم به اسم بهترین های ایگلز از 1971 تا 1975 منتشر کرد. حالا اصلا چرا اینا رو گفتم؟ خیلی آرتیست ها هستن که همچین چیزی دارن. این اصلا جزء فهرست آلبوم های رسمی حساب نمیشه. اصولا هم چیز مهمی نیست. همونایی که قبلا شنیدن ملت. اما مهم بودن این موضوع واسه ایگلز یه جریان دیگه داره. و اون این که این کامپیلیشن آلبوم، دقت کنین، کامپیلیشن آلبوم نه استودیو آلبوم، با فروش 38 میلیون نسخه تو آمریکا پرفروشترین آلبوم تمام تاریخ موسیقی این کشوره و با فروش کلن 51 میلیون نسخه دومین آلبوم پرفروش تو کل دنیاست. اینم بگم که سوء تفاهم نشه، توی قسمت اول پادکست که موضوعش آلبوم بکین بلک گروه AC/DC بود گفتم که اون آلبوم دومین آلبوم پرفروش کل دنیاست. اما اگه بخوایم کامپیلیشن آلبوم که گفتم آلبوم رسمی و استودیویی حساب نمیشه رو هم حساب کنیم، ایگلز با 51 میلیون نسخه میشه دوم، AC/DC با 50 میلیون نسخه میشه سوم. من خودم به شخصه بجز استودیو آلبوم ها بقیه چیزا مثل کامپیلیشن آلبوم و لایو آلبوم رو توی اینجور لیستا حساب نمی کنم. جدا از این که این مجموعه شهرت ایگلز رو با خودش تا ته ته دنیا برد، وقت هم واسه شون خرید که بتونن بیشتر روی آلبوم بعدیشون کار کنن. اما یه چیزی بهتون بگم، خوشحال نبودن. یعنی کلن از این کاری که کمپانی کرده بود و آلبوم گردآوری شده رو منتشر کرده بود و از اینام نظر نخواسته بود، عصبانی بودن. زندگیشون طوری بود که دیگه دغدغه پول نداشتن، واسه همین شاکی بودن که هر آهنگی که موفق بوده لزوماً معنیش این نبوده که آهنگ خوبیه که بخوان بذارنش توی یه مجموعه به اسم بهترین های ایگلز. به نظرشون میومد که هر چقدرم تا الان موفق بودن، نه کمپانی اونا رو جدی گرفته نه منتقدا. یه چیزی هم آروم دم گوشتون بگم، خود ایگلز نشنوه، توی این مقطع زمانی یه پدیده اعجاب انگیز توی دنیای موسیقی پیدا شده بود که هرچی راک آرتیست دیگه بود رو رونده بود به حاشیه. اونم حلول هنرمند جدیدی توی موسیقی راک بود به اسم جناب بروس اسپرینگستین و انتشار آلبوم بورن تو ران. همه اینا دلیل شده بود که ایگلز تمام تمرکز و انرژیشو بذاره که آلبوم بعدی رو یه شاهکار از آب در بیاره. فاز آلبوم هم براشون مشخص بود که میخوان چی باشه. فازی که همه چه شخصی و چه حرفه‌ای باش درگیر بودن، زندگی و عشق و شهرت و پول، چیزایی که همه موقتی هستن، درست مثل یه هتل که اقامت توش موقته. این هتل کجا میتونه باشه؟ جایی که همه آرزوی اقامت اونجا رو دارن، یعنی بیورلی هیلز، نزدیک خودشون، یعنی لس آنجلس تو ایالت کالیفرنیا. و اینطوری شد که عنوان آلبوم جدید قبل از شروع کار انتخاب شد، Hotel California.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
به هر ضرب و ضربی بود بالاخره آهنگا رو جمع و جور کردن و وقت اون رسید که پاشن برن تو استودیو آهنگا رو ضبط کنن. ایگلز دلش میخواست که آهنگا رو تو لس آنجلس ضبط کنه. بذارین یه چیزی بگم. اصولاً آرتیستای خیلی شاخ و پولدار به خاطر اینکه درگیر قصه های ضبط و دردسرش نشن، واسه خودشون یه استودیو درست میکنن و کارشون رو اونجا ضبط میکنن. اما اول اینکه این قضیه خیلی عمومیت نداره. دوم اینکه اون موقع هم اونقدر مرسوم نبوده. یعنی سیستم طوری بوده که کمتر کسی میتونسته خودش از پس این موضوع واسه خودش بر بیاد. یا اصلا صرف کنه براش که یه استودیو واسه خودش داشته باشه. این از این. یه چیز دیگه هم میخوام بگم اینه که اینطوری هم نیست که فکر کنین هر کی میخواد آلبوم بسازه پا میشه میره سر کوچه ضبط میکنه و اصل برمیگرده خونه. این قضیه چون خیلی توی کیفیت آلبوم تأثیر داره، معمولا آرتیستا هر چقدر سخت گیر باشن با سلیقه تهیه کننده رامیان و منعطفن سر این موضوع. مثلا همین ایگلز که یه گروه کالیفرنیایی حساب میشه، آلبوم اول رو نصفش رو لندن ضبط کردن، نصفش رو لس آنجلس. آلبوم سوم هم همینطور. یا مثلا آلبوم دوم رو همش رو لندن ضبط کردن. یا آلبوم چهارم رو نصفش رو لس آنجلس ضبط کردن، نصفش رو میامی. ولی سر این آلبوم جدید دلشون میخواست همه آهنگا رو توی همون لس آنجلس ضبط کنن. اما سیمزی که تهیه کننده دلش راضی نبود. تازه زلزله هم شده بود اونجا، میترسید. واسه همین این آلبوم هم نصفش توی استودیوی ریکورد پلنت توی لس آنجلس ثبت شد و نصفش هم توی استودیوی کرایتریا توی میامی. اوضاع ولی عجیب خراب بود. یعنی شما تصور کن یه گروهی که میخوان یه قدم بزرگ بردارن اما چشم دیدن همو ندارن. با چه جون کندن اینا باید کنار هم باشن کار کنن. فرای گیتاریست و هنلی درامر که همچنان سر اینکه کی رئیسه با هم دعوا داشتن. دعوا تا حدی که قهر میکردن تا چند روز سرکلشون پیدا نمیشد. بعد هنلی درامر هنوز از والش گیتاریست بدش میامد. اما فرای با والش کلی رفیق شده بود. از اونور فرای از فلدر گیتاریست بدش میامد. اون وقت هنلی با فلدر کلی رفیق شده بود. اون وقت اینا جفتشون هم فرای و هم هنلی از ماینزنر بیسیز بدشون میامد. یه همچین خرطوخری بوده خلاصه. یعنی به طور کل میشه گفت حالا که موفق و پولدار و معروف شده بودن، رفاقتاشون بو گرفته بود و فقط بیزنس بود که اینا رو به زور کنار هم نگه داشته بود. برگردیم تو استودیو. یه چیز بامزه بگم براتون. موقعی که اینا توی میامی بودن و اونجا ضبط میکردن، مجبور شدن چند جلسه ضبط رو قطع کنن و بیخیال بشن. چرا؟ چون همون موقع توی اتاق بغلی بلک سبت داشت آلبوم تکنیکال اکستسی رو ضبط می‌کرد و اونقدر سر صداشون زیاد بود که اینا نمیتونستن کار کنن. کسی هم جرئت نداشت بره با آزی آزبورن بگه آقا صدات بلنده. چند بار ضبط کردن دیدن نه، صدای بلک سبت هم توی ضبطه. برای همین تعطیل کردن که اونا بزنن و برن پی کارشون، بعد اینا بشینن سر کار خودشون. خود ضبط آلبوم حدود 6 ماه طول کشید. یعنی بخوایم حساب کنیم از موقعی که شروع کردن روی آلبوم کار کردن تا موقعی که ضبط تموم شد حدوداً 1.5 سال وقت گذاشتن. واسه طرح روی جلد آلبوم هم از طراحشون خواستن که یه جایی رو پیدا کنه که به اسم آلبوم مربوط باشه. 3 تا هتل کاندید شدن، ازشون عکس گرفتن و بین اونا یه عکس از هتل بیورلی هیلز انتخاب شد و همونو گذاشتن روی جلد آلبوم. جالب این که بعدن هتل رفت از ایگلز شکایت کرد که اینا بدون اجازه ما چرا عکسمونو گذاشتن. و در نهایت 5 آلبوم ایگلز، یکی از جاودانه‌های تاریخ موسیقی، به اسم هتل کالیفرنیا 8 دسامبر 1976 منتشر شد. هتل کالیفرنیا رکوردها رو جابجا کرد. یعنی یه طوری ازش استقبال شد که خودشونم باورشون نمیشد. هتل کالیفرنیا توی سال اول انتشارش تونست 6 میلیون نسخه توی آمریکا فروش داشته باشه و هنوزم یکی از آلبومای پرفروش موسیقیه. یعنی هنوز ملت میخرنش. اینطوری که حالا که حدود 43 سال از انتشارش میگذره با فروش 42 میلیون نسخه تو کل دنیا 6 آلبوم استودیویی پرفروش تاریخ موسیقی محسوب میشه. یه چیز جالب این که اگه کلن بخوایم فروش همه مدل آلبوم حساب کنیم، یعنی اون The Greatest Hits که بهتون گفتم رو هم لحاظ کنیم، ایگلز تنها گروه دنیاست که اسمش توی فهرست 10 آلبوم پرفروش تاریخ موسیقی 2 تکرار شده. آلبوم هتل کالیفرنیا سال 1978 تو 5 کاندید جایزه گرمی شد که تو 2 هم جایزه برد. اما نکته جالبش اینه که ایگلز توی این مراسم شرکت نکرد و جایزش رو هم نگرفت. بعدن توی یه مصاحبه هنلی گفته بود که اصلا این سیستم که یه برنامه بذارن که بگن کی بهتر از بقیه است به نظرشون مسخره است. واسه همین نرفته بودن تو این مراسم. بریم دیگه سراغ خود آلبوم. آلبوم هتل کالیفرنیا 8 آهنگ داره به مدت زمان 43 دقیقه. در اصل 9 ترک داره اما میشه 8 آهنگ. جلوتر میگم یعنی چی. آلبوم با آهنگ جاودانه ی هتل کالیفرنیا شروع میشه. یه ماشین تک و تنها توی یه جاده خلوت سیاهی کویر رو میشکافه و جلو میره. همه جا تاریک و ساکته. جلوتر سوسوی نوری به چشم میخوره. ماشین به نور میرسه، به نظر میاد که چراغای یه هتله. مسافر خسته و تنها تصمیم میگیره که شب رو اونجا استراحت کنه. وقتی وارد هتل میشه، جلوی در یه دختر جذاب که زیبایی خیره کنندهی داره به استقبالش میاد. مسافر غرق زیبایی اقفال کننده دختر میشه. دختر یه شمع روشن میکنه و مسافر رو با خودش میبره توی یه راهروی مرموز و بلند و همینطور که به سمت جلو دارن میرن، صداهایی که منبعشون مشخص نیست به گوش میرسه که دارن به مسافر ورودش رو به هتل کالیفرنیا خوش آمد میگن. Welcome to the Hotel California. این واقعا یه هتله یا یه فاحشه خونه است؟ بهشت یا جهنم؟ این دختر کیه؟ یه قدیسه است یا یه فاحشه؟ مقدسترین مقدس هاست یا گناهکارترین گناهکارها؟ همه چیز رویاییه. دکور هتل، اتاقها، صداها، بویی که تو فضا پیچیده. دختر دل مسافر رو برده. رقصیدنش، خنده هاش، معاشرتش با دوستاش. مسافر شراب سفارش میده و میخوره و سرش گرم میشه و باز اون صداها رو میشنوه که دارن دوباره در مورد هتل میگن. اما این دفعه تاکید میکنن که اگه میخوای ثابت کنی که بیگناهی، باید شاهد داشته باشی. چه جرمی؟ چه گناهی؟ مسافر محو زیبایی هتل شده. اما دختر بهش هشدار میده که اینجا همه زندانیان. اسیرن توی زندانی که خودشون واسه خودشون ساختن. شب میشه و همه مهمونا توی اتاق اصلی هتل واسه شام جمع میشن. مسافر میبینه که مهمونا با چاقو میفتن به جون یه حیوان که شبیه هیولاست. اما هرچی بهش ضربه میزنن هیولا نمیمیره. مسافر وحشت زده فرار میکنه و میدوه سمت در. اما نگهبان هتل جلوشو میگیره و بهش میگه شما هر موقع بخواین میتونین اتاقتون رو تحویل بدین. اما هیچ وقت نمیتونین از هتل برین بیرون. هتل کالیفرنیا، این داستان عجیب، این قصه مبهم، این فضای رمزآلود، این تصویرسازی مراقبه گونه‌ای که ما با صدای دان هنلی میشنویم، مشهورترین آهنگ تمام دوران فعالیت ایگلز و یکی از معروفترین آهنگای تاریخ موسیقی راکه. آهنگی که تبدیل شده به یکی از نمادهای موسیقی و تونسته میلیون‌ها آدم رو به تسخیر دائمی خودش در بیاره. آهنگی که واسه منظور و مضمونش صدها نقد نوشته شده و هر کسی هم برداشتای خاص خودش رو از محتوای اون داره. بذارین قدم به قدم بریم جلو ببینیم چی شده. آهنگ رو فلدر گیتاریست ساخت. ریتمش رو با درامز الکترونیکی در آورد، روش گیتار 12 سیمی زد، بعد بیس اضافه کرد و دموی آهنگ رو ساخت و دو تا کپی ازش گرفت، یکی رو داد به هنلی، یکی هم به فرای. دموی هتل کالیفرنیا، یعنی اون نسخه‌ای که اولش فلدر ساخته بود، خیلی فاز موسیقی لاتین و رگه داشت تو خودش. به حدی که اولش تصمیم گرفتن اسم آهنگو بذارن مکسیکن رگه. فرای و هنلی خیلی با آهنگ حال کردن. به نظرشون این یه چیز متفاوتی بود که تا حالا شبیهشو نداشتن. فرای برگشت گفت که بیاین واسه این آهنگ یه قصه عجیب و غریب بسازیم. ببینیم میتونیم یا نه. گفتن چیکار کنیم مثلا؟ گفت بیایم یه قصه تعریف کنیم. یه قصه که شبیه فیلم باشه. از اینجا به بعد هر یه تیکه از کار رو از یه جای الهام گرفتن و ایده‌ها رو چسبوندن به هم. فرای رفت سراغ فیلم د مگس که یه فیلم معروف قدیمی انگلیسیه که ماجرای آدمی بود که هر دری رو که باز می‌کرد یه جور جهان موازی یا یه نسخه جدید از هستی به وجود می‌اومد. اومد گفتش که یه چیزی بسازیم شبیه یکی از قسمت‌های سریال د توایلایت زون که قصه اینطوری باشه که یه مسافر باشه که توی راهه، شب میخواد بره هتل، اما به جاش اشتباهی میره یه جایی که یه سری آدم عجیب و غریب اونجا. این ایده رو فرای میده به هنلی که شروع کنه واسه نوشتن لیریکس. هنلی هم این ایده رو با زندگی خودش یه جورایی قاطی میکنه. دختری که توی آهنگ توصیف شده که پسرای زیادی دور ورشن و با همشون میرقصه و زیباست و جذابه و همه اینا، در اصل هنلی یکی از دوست دخترای سابقش رو تصویر کرده و حسی که نسبت به اون داشته رو داره میگه. تو پرانتز بگم عشق و عاشقی هنلی رو جدی نگیرین. کارش اصلا این بوده، با یه دختری دوست میشده، بعد یا دل اون رو میشکنده یا دل خودش میشکسته، بعد سر این موضوع یه آهنگ مینوشته، بعد میرفته سراغ دختر بعدی و همین ماجراها از اول. اما آخرش چی؟ بالاخره هتل کالیفرنیا در مورد چیه؟ چی میخواد بگه؟ پشت این قصه عجیب چه مفهومی خوابیده؟ هنلی میگه این آهنگ یه سفر از معصومیت تا تجربه کردن خیلی چیزا. یه بیانیه سیاسی اجتماعی، یه سمبول از جامعه اون موقع آمریکا. آهنگ کلن در تقابل و در تضاد با خودشه. از موسیقی که یه جوری موسیقی کلاسیک راک با موسیقی مدرن اون موقع قاطی شده بگیرین تا تاریکی و روشنی، خیر و شر، جوونی و پیری، مسائل معنوی و نگاه دنیوی. فروید توی مصاحبه میگه که این آهنگ در مورد جامعه زیاده خواه و لذتگرا و خودخواه و خودخراب کن آمریکاست. حتی در مورد خودشونه. چند تا پسر بچه معمولی که به خاطر شهرت از هیچی به همه چی رسیده بودن و وارد دنیایی شده بودن که دیگه ازش نمیتونستن بیان بیرون. در مورد کالیفرنیا و لس آنجلس و بیورلی هیلز و هالیوود که وقتی از دور با ماشین به لس آنجلس نزدیک بشی، اگه شب باشه نور رو از دور میبینی که بزرگ و بزرگتر و اقوا کننده تر میشه و وقتی واردش بشی، وارد این دنیای پر زرق و برق و مصرفگرا و سیری ناپذیر گیر میفتی و دیگه به این راحتی نمیتونی ازش بیای بیرون. هنلی میگه که هتل کالیفرنیا به ظاهر یه استعاره از کالیفرنیای شمالیه، اما در اصل داره در مورد رویای آمریکایی حرف میزنه. از خط باریکی که میتونه رویای آمریکایی رو به یه کابوس آمریکایی تبدیل کنه. این آهنگ رو یه تمثیل بی‌نظیر از مکتب هدونیسم میدونن. مکتبی که لذت طلبی و خوشگذرانی رو ارزش اصلی و مهمترین هدف انسان میدونه. هتل کالیفرنیا کنایه از همین شهر رو به طور خاص محله بیورلی هیلز، جای زیبایی که آدما مشغول خوشگذرونی ان اما هر کدوم اسیر زندونی هستن که خودشون واسه خودشون ساختن، یعنی هر کدوم درگیر اون تصویری هستن که از خودشون به بقیه نشون دادن و حالا گیر افتادن توش. توی هتل این آدما دور هم جمع میشن که هیولا رو از بین ببرن اما نمیتونن، یعنی آدم ها روز که تموم میشه از این تصویر دروغی خسته میشن و میخوان نابودش کنن، اما این هتل یا به قول این شهر این اجازه رو بهشون نمیده و دوباره فردا همین داستان، همین لذت های تکراری و سطحی، همین نقاب دروغی، همین اهمیت ندادن به هر چیزی بجز شهوت و لذت از نو تکرار میشه. لیریکس این آهنگ واقعا شاهکاره که میشه از هر گوشش یه نکته کشید بیرون. بذارین فقط یه مثال بزنم. توی آهنگ یه جاش هست که میگه نکته چیه؟ یه سری گفته بودن که شراب یه نوشیدنی الکلیه که تخمیر میشه، اما اینجا تو آهنگ میگه اسپریت. اسپریت یعنی نوشیدنی الکلی تقطیری، نه تخمیری. ایرادی که گرفته بودن این بود که شراب جزو اسپریت حساب نمیشه و هنلی اشتباه گفته اینجا. اما اسپریت یه معنی دیگه هم داره، یعنی روح. یعنی هنلی اینجا داره از زبون خدمتکار هتل میگه ما این روحیه‌ای که تو داری رو از سال 1969، یعنی از تمام شدن دهه 60 و شروع شدن دهه 70 تا الان دیگه نداریم. روحی که با اومدن موزیک دیسکو پاپ از هنر موسیقی گرفته شده. این مثالی که براتون زدم توی فهم لیریکس نکته مهمیه. بذارین اینطوری بگم. فرض کنین اسپریت اینجا معنی همون مشروب رو بده. طرف میگه به من شراب بدین. اونم میگه ما این مشروب از فلان سال دیگه نداریم. خب پس یعنی چیزی بهش نمیده که بخوره. اما حالا فرض کنین اسپریت معنی روح و روان و روحیه بده. اون وقت میشه این که طرف میگه به من شراب بدین، اونم میگه از فلان سال تا الان ما همچین روحیه‌ای رو اینجا نداشتیم، یعنی کسی همچین چیزی ازمون نخواسته بوده، پس یعنی مشروب رو بهش میده. خلاصه این که این آهنگ لیریکس خاص و عجیبی داره. ترکیب آهنگم اینطوریه که هنلی خونده و درامز و پرکاشن زده، فلدر گیتار الکتریک عادی و 12 سیمی زده، فرای گیتار آکوستیک 12 سیمی زده، والشم گیتار الکتریک و مایزنرم که بیس گیتار. ساخت آهنگ که کامل شد و لیریکسش رو هم که نوشتن قرار شد خود هنلی بخونش. اول که خوند دیدن از پسش بر نمیاد. صداش نمی کشید. براش زیادی بالا بود. واسه همین آهنگو دست بردن توش و یکم آوردنش پایین و هنلی دوباره خوند و اونقدر خوند تا تونستن 5-6 تا برداشت نسبتاً قابل قبول داشته باشن. اون وقت اومدن هر تیکه رو از یکی از این برداشتا کندن و چیدن کنار هم و آهنگو نهایی کردن. اما در مورد آخر آهنگ، تیکه‌ای که جو والش و دان فلدر با همدیگه سولوی گیتار رو میزنن. اینا دوتایی 3 روز کامل نشستن روبروی هم و گیتار گرفتن دستشون تا تونستن این تیکه رو در بیارن. یه چیز جالبم بگم بهتون. همین تیکه آخر، همین سولوی دو نفره والش و فلدر سال 1998 از دید خواننده‌های مجله گیتاریست که یه مجله انگلیسی خیلی معروف و تخصصی گیتاره به عنوان بهترین سولوی گیتار تاریخ موسیقی انتخاب شده. بس دیگه. بریم سراغ آهنگ دوم، New Kid in Town. این آهنگ اولین سینگل آلبوم بود که یه روز قبل از انتشار خود آلبوم منتشر شد. اصل این آهنگ رو جی دی ساوتر نوشته. یادتونه ایشالا که کی بود ایشون دیگه، همخونه یه قدیم فرای. ساوتر کورس آهنگ رو نوشته بود اما نمیدونست باش چی کار کنه. واسه همین گذاشته بودش کنار که بعدن بره سراغش. یه روز که فرای و هنلی و ساوتر دوره هم جمع بودن و داشتن روی آلبوم هتل کالیفرنیا کار میکردن، ساوتر آهنگ رو براشون میزنه. اینا هم خوششون میاد و ستای روش کار میکنن و کاملش میکنن. ترکیب آهنگم بگم براتون. فرای خواننده اصلی و گیتار آکوستیک زده، هنلی درامز و پرکاشن زده و بک وکال رو خونده، فلدر گیتار اصلی رو زده، والش پیانو زده، مایزنر هم که بیس گیتار زده و گیتارون. گیتارون یه ساز مکزیکیه، شبیه گیتاره اما بزرگتره. این آهنگ به نوعی یه مدل اعترافه. اعتراف به این که اونا میدونن که با اومدن آدمای تازه یا به قول آهنگ ورود بچه‌های جدید به شهر، خودشون کم کم به حاشیه میرن. یعنی حرف آهنگ در مورد زودگذر بودن شهرته. هنلی میگه که ما اینجا میخواستیم بگیم که میدونیم الان خیلی معروفیم، اما این رو هم میدونیم که بالاخره یکی میاد و جای ما رو میگیره. شایعه است که میگن این آهنگ رو ایگلز در مورد بروس اسپرینگستین نوشته که گفتم بهتون همون موقع ستاره موسیقی راک شده بود. اما خب خودشون که تکذیب کردن. البته یه بعد عاشقانه هم مضمون آهنگ داره، یه حس حسادت و خشم و سرخوردگی موقع شکست خوردن توی یه رقابت عاشقانه. بریم سراغ آهنگ بعدی، آهنگ سوم، Life in the Fast Lane. این آهنگ داره قصه یه زوج رو تعریف میکنه که رابطه ناسالم و عجیبی دارن. معتادم هستن، هزار تا اختلاف و دعوا و کتککاری بینشونه، اما چون رابطه جنسیشون خیلی خوبه، همچنان با هم. فرای در مورد اسم آهنگ میگه که همین Life in the Fast Lane. یه روز سوار ماشین ساقیش بوده، یعنی اونی که ازش مواد میگرفته. بعد طرف مثل وحشی رانندگی میکرد و فرای ترسیده بوده. برمیگرده به طرف میگه آقا یکم آروم برو تا به کشتنمو نردی. طرف هم برمیگرده خیلی فیلسوفانه میگه چی میگه بابا جون، زندگی تو همین لاین سرعته. آهنگ رو هم جالب ساختن. یه روز جمع شده بودن اتاق تمرین، هر کی داشت خودش و سازش رو گرم میکرد، والش هم یه ریف رو همینطوری واسه خودش میزد. یهو هنلی برگشت گفت این چی بود؟ والش گفت هیچی دارم گرم میکنم. هنلی هم برگشت گفت بس دیگه گرم نکن الان میسوزه. همین خودش یه آهنگه. رو همین الان کار میکنه. خلاصه ستایی یعنی والش و فرای و هنلی آهنگ رو میسازن و لیریکس هم هنلی و فرای مینویسن. ترکیب آهنگ هم اینطوریه. هنلی آهنگ رو خونده و درام زده، فرای گیتار نزده. توی این آهنگ کلاوینت زده. کلاوینت یه جور کیبورده. والش و فلدر جفتشون ترکیبی ریتم گیتار و لید گیتار زدن. مایزر هم که طبق معمول بیس گیتار زده. I'm in the آهنگ بعدی، آهنگ چهارم، Wasted Time. Well baby, there you stand with your little head down in your hand. Oh my God, can't believe it's happening again. Your baby's gone and you're all alone and it looks like the Wasted Time یا زمان هدر رفته اولین آهنگی که هنلی به کمک فرای واسه این آلبوم ساخته. زمانش هم درست برمیگرده به بعد از بریکاپش با همون دوست دختری که یه اشارایی هم توی آهنگ هتل کالیفرنیا بهش کرده بود. یه چی بگم اونجا نگفتم. میگم دوست دختر فکر نکنین همینطوری یه دختره بوده اومده و رفته. دارم در مورد لوری رادکین حرف میزنم. طراح جواهرات و مدیر هنری معروف آمریکایی. خونه الیس کوپر و راد استوارت رو طراحی کرده، جواهرات میشل اوباما رو طراحی کرده، مدیر هنری براد پیت و رابرت داونی جونیور بوده، خلاصه آدم معروفیه. لوری قبل هنلی با یه موزیسین دیگه رفیق بود، بعد با اون به هم زد و با هنلی دوست شد، زورکی هم دوست شد یه جورایی. یعنی اونقدر هنلی گیر داد بهش و صد بار ازش خواست وارد رابطه بشن که لوری قبول کرد. یه چند ماه گذشت، لوری با هنلی به هم زد و برگشت تو رابطه با همون دوست پسر قبلیش. هنلی که دل شکسته بود، این بلد عاشقانه رو ساخت و واسه لوری خوندش. منتها لوری به جای اینکه توجهش جلب بشه این داره چی میگه، گیر داد به اسم آهنگ، زمان هدر رفته. که یعنی چی؟ وقتت با من حروم شده، وقت جد آبادت با من حروم شده. خلاصه همونجا پرونده رابطهشون کامل بسته شد. ترکیب آهنگم اینطوریه که آواز و درامز با هنلی بوده، بقیه هم هر کی سر جای خودش بوده. یه چیز قبل‌تر گفتم، الان اینجا میخوام توضیحش بدم. گفتم که آلبوم 9 تا ترک داره ولی 8 تا آهنگ داره. تو موسیقی ما یه چیزی داریم به اسم ریپرایز. این چیه؟ خیلی ساده بخوام بگم، ریپرایز یه ترک از آلبومه که مستقل نیست و تکرار شده یه تیکه از یه آهنگ دیگه است. یعنی میان یه ترک کوتاه، مثلا یه دقیقه‌ای، میسازن که یه تیکه از یه آهنگ دیگه رو با یه تنظیم دیگه تکرار کردن. مرسوم ترینش که واسه هممون آشناست توی موزیک فیلمه. یعنی فیلم یه موزیک اصلی داره، بعد مثلا توی یه سکانس همون رو کوتاه‌تر ولی یکم خلوت‌تر زدن یا تندتر زدن یا یه جور دیگه زدن. حالا این به چه درد میخوره؟ دلایلش میتونه مختلف باشه، اما یکیش رو بذارین بگم که به این آلبوم هم مربوط میشه. آلبوم واسه کیه؟ 1976. یعنی اون موقع از سی دی خبری نبوده. آلبوم ها یا روی صفحه بودن یا روی کاست. این یعنی چی؟ یعنی اینکه آلبوم ها دو طرف داشتن، طرف آ، طرف ب. پس یعنی وقتی طرف چند تا آهنگ رو گوش میکرد، باید واسه شنیدن بقیهش صفحه رو پشت رو میکرد یا کاست رو در میآورد اونوری میذاشت. آلبوم هتل کالیفرنیا تو طرف آ 4 تا آهنگ داره، یعنی همین Wasted Time میشه آخرین آهنگ طرف اول آلبوم. یعنی اینجا کسی که داره آلبوم از اول مثل آدم گوش میده، باید بلند شو طرف ب رو بذاره. حال داشته باشه یا نه هم که معلوم نیست. بعد میومدن یه سری چیکار میکردن؟ وقتی حس میکردن که یه روحی توی آلبومشونه که یه جورایی همه اجزا به هم وصلن، میومدن اولین ترک طرف ب رو ریپرایز میذاشتن. تو مایه های دیدین مثلا اول سریال میزنه آنچه گذشت، اینم تو همون مایه ها. که تو یه دقیقه بهتون بگه ماجرا کجا تموم شد، حالا از اینجا به بعدشو گوش کن. خلاصه Wasted Time یه ریپرایز 1.5 دقیقه‌ای داره که میشه ترک پنجم آلبوم، یعنی ترک اول از طرف ب. ما آهنگ حسابش نمی کنیم. یه تیکشو گوش کنین. آهنگ پنجم Victim of Love. این آهنگ رو هنلی و فرای به کمک فلدر و جی دی ساوتر ساختن. لیریکسش هم طبق معمول کار هنلیه. خیلی باحاله ها. جی دی ساوتر خودش همون سال آلبوم دومش رو منتشر کرده بود. بعد توی ساخت آلبوم ایگلز هم اومده بود کمک. این آهنگ رو هم هنلی خونده و یکی دیگه از همون آهنگای احساسیشه که از سر رابطه‌اش نوشته. از یه طرف خودش رو مصرف کننده عشق و مواد و بریز و بپاش معرفی می‌کنه، از طرف دیگه قربانی همین چیزا. آهنگ بعدی، آهنگ ششم، Pretty Maids All in a Row. این تنها آهنگ آلبومه که والش خودش ساخت و خودش هم خوندش. یا آهنگ با لیریکس خیلی ساده که چیز خاصی هم واسه گفتن نداره. بریم سراغ بعدی. آهنگ هفتم، Try and Love Again. این آهنگ هم تنها آهنگیه که مایزنر خودش ساخته و خودش هم خوندش. کلاً نقش مایزنر توی این آلبوم خیلی کم رنگه. همین که اون موقع درگیر جدا شدن از همسرش بود که البته جدا هم نشدن، چند سال بعدش جدا شدن. لیریکس آهنگ هم یه جورایی از همین قضیه میاد. همین که یه جورایی مایزنر خودش حس میکرد که دیگه دلش نمیخواد با اینا که اینقدر قصه دارن و دعوا و لجبازی و فلان کار کنه. واسه همین خیلی دل نداده بود به کار. نه اینکه حالا فکر کنین قبلش خیلی پررنگ‌تر بوده ها، میدون نمیدادن کلاً بهش. گفته بودم بهتون دیگه که کم رنگ‌ترین عضو گروه شده بود. این آهنگم تنها کاری هست ازش که توی آلبوم گذاشتن. و میرسیم با آهنگ آخر، آهنگ هشتم، The Last Resort. این آهنگ و هنلی و فرای با هم نوشتن و موضوعش برمیگرده به این که بشر چطوری هر جایی که به نظرش قشنگه رو نابود میکنه. هنلی توی مصاحبه میگه که Last Resort یکی از آهنگای مورد علاقه‌ش کلن، چون به مسئله محیط زیست بیشتر از مواد و عشق و عاشقی اهمیت میده. میگه که اصل حرف آهنگ اینه که وقتی بشر یه جای خوشگل رو پیدا میکنه با حضورش اون رو نابود میکنه. میگه که آدم تنها موجود روی کره زمینه که قدرت اینو داره که محیط اطراف خودش رو از بین ببره. تو پرانتز بگم که هنلی جدا از موسیقی فعال محیط زیستم است و کلی کار کرده تو این موضوع که حالا ما اینجا بهش کار نداریم. این آهنگ هم خود هنلی خونده، پس یعنی کلن توی این آلبوم که 8 آهنگ داره 5 تاشو هنلی خونده، یه دونه رو والش، یه دونه رو مایزنر، یه دونه هم فرای. قشنگ هنلی توی این آلبوم شده همه کاره گروه. این بود ماجرای آلبوم هتل کالیفرنیا از گروه ایگلز. بعد از این آلبوم ایگلز یه تور طولانی دور دنیا واسه آلبوم گذاشت. مایزنر که اوضاع معده‌اش خیلی خراب بود اون موقع درست نمیتونست تو اجرا باشه. مخصوصا این که بعضی از آهنگاری که خودش باید میخوند رو نمیتونست از پسشون بر بیاد. یه بار سر همین موضوع چنان با فرای دعوا شد که کار به کتککاری کشید و مایزنر قهر کرد و رفت. بقیه هم لجبازی کردن و دیگه باش حرف نزدن تا تور که تموم شد مایزنر از ایگلز اومد بیرون و ایگلز یه بیسیست دیگه به اسم تیموتی بی شمیت رو به جاش آورد. سال 1979 ایگلز آلبوم ششمش رو به اسم The Long Run منتشر کرد. اینجا بود که دیگه همه چی اومده بود رو. قشنگ با هم دعوا میکردن. کتک میزدن هم دیگر رو. اختلافات اونقدر بالا گرفت که بعد از چند ماه دیدن دیگه فایده نداره و ایگلز رسماً منحل شد. دان هنلی سولو آرتیست شد. تا الان 5 تا آلبوم منتشر کرده خودش. گلن فرای هم همینطور. اونم سولو آرتیست شد و 5 تا آلبوم هم اون منتشر کرد. دان فلدر هم سولو آرتیست شد. اونم 3 تا آلبوم داد بیرون. تیموتی بی اشمیت که فقط یه دونه آلبوم باهاشون بود اونم سولو شد، 6 تا آلبوم هم اون داد بیرون. جو والش هم که اصلا از قبلش سولو آرتیست بود همون فرمون ادامه داد، از همشون هم موفق تر بود، کلن 13 تا آلبوم داده خودش. مایزنر هم که بعد از هتل کالیفرنیا رفته بود اونم سولو آرتیست شد و 7 تا آلبوم هم اون داره. خلاصه ایگلز ترکید و رفت به خاطره ها، تا اینکه 14 سال بعد دوباره ایگلزیا دور هم جمع شدن تا اون اجرای زنده معروفشون رو داشته باشن، همونی که احتمالاً خیلیاتون دیدین که 5 تایی نشستن رو صندلی و هتل کالیفرنیا رو آکوستیک اجرا میکنن. یعنی پس اینطوری سال 1994 بعد از 14 سال اینا با هم آشتی کردن و رسماً ایلز دوباره برگشت و شروع کردن این ور اون ور کنسرت گذاشتن. قضیه همینطور رفت جلو تا اینکه سال 2001 ایلز یهو بدون اینکه کسی بدون واقعاً چه اتفاقی افتاده فلدر رو اخراج کرد. فلدرم نگذاشت و نبرداشت، رفت از هنلی و فرای شکایت کرد که هم سرش کلا گذاشتن و پول بیشتر از سهمشون از گروه برداشتن، همین که فسخ قراردادشون با فلدر غیر قانونی بوده. 50 میلیون دلار هم غرامت خواست. اونا هم رفتن از اونور از فلدر شکایت کردن و غرامت خواستن که فلدر یه کتاب خاطرات نوشته از موقعی که تو ایگلز بوده که یه چیزایی رو توش گفته که نباید میگفته و محرمانه بوده. خلاصه بدجوری افتادن به جون هم دیگه. از اینجا به بعد ایگلز شد 4 نفره. همینطور اومد جلو تا رسید سال 2007 که ایگلز بالاخره آلبوم جدید رو داد بیرون. یعنی هفتمین آلبوم ایگلز به فاصله 28 سال از آلبوم ششم به اسم Long Road Out of Eden منتشر شد. سال 2016 بود که گلن فرای افتاد روی دور بیماری، تا حدی که مریضیای قبلیش هم دونه دونه شدیدتر از قبل برگشتن سراغش. شروعش تقریبا از وقتی بود که واسه دومین بار مجبور شد دستگاه گوارشش رو عمل کنه. توی دوره نقاهت قرصایی که میخورد تداخل کردن با قرصایی که واسه روماتیسم مفصلی میخورد. سر همین موضوع کلیت روده که داشت دوباره زد بالا. بدنش ضعیف شد و زاتوریه گرفت. خیلی طول نکشید که گلن فرای ژانویه سال 2016 تو 67 سالگی از دنیا رفت. با مرگ فرای هندی اعلام کرد که ایلز دیگه به فعالیت خودش ادامه نمیده. اما یه سال بعد پشیمون شد و دوباره اعلام کرد که ایلز همچنان پابرجاست و با سه عضوی که توش باقی موندن مسیر رو ادامه میده. روح گلن شاد و هنرش جاودانه. Say goodbye to all those lonely nights. Say goodbye to all your blue tomorrows. Now you're standing in the light. I know sometimes you feel so helpless. Sometimes you feel. چیزی که شنیدین قسمت هشتم پادکست آلبوم بود. یه موضوعی را می‌خواستم در موردش باهاتون صحبت کنم که گذاشتم اینجا بگم. چند وقته که یه سایتی شروع کرده به کار به اسم هامی باش که نمونه مشابه خارجی زیاد داره. فکر کنم قبلا یکی دو تا سایت ایرانی هم بودن که این کارو می‌کردن. حالا به هر حال این سایت اومده یه فضایی رو درست کرده که آدما اگه دلشون خواست از کسی که مجانی تولید محتوا می‌کنه و دوستش دارن اینجا حمایت مالی کنن. یعنی مثلا اگه پادکستی هست که شما گوش میکنین و دوستش دارین، اینجا میتونین دوست داشتن خودتون رو تبدیل به ریال کنین و ازش حمایت کنین. خیلی از پادکست‌های فارسی الان توی این سایت صفحه دارن و خیلی خوب میشه که اگه واسه محتوایی که تولید میکنن ارزش قائل هستین، این رو بهشون این شکلی نشون بدین. این اسمش کمک مالی نیست واقعا. این پول بیشتر یه جور حمایته، یه هدیه یا مشارکت یا محبت یا اصلا تزریق روحیه. هرچی که بخواد اسمش باشه، در اصل واسه پادکستر میشه نشونه رضایتتون از نتیجه زحمتی که واسه ساخت پادکستش میکشه. میشه یه مدل دلگرمی و ذوق‌زدگی واسه پادکستر که مخاطبش اونقدر هواشو داره که واسه شنیدنش دست کرده تو جیبش. پادکست آلبومم توی این سایت یه صفحه داره که لینکشو میذارم توی قسمت توضیحات که اگه خواستین و دوست داشتین ازش حمایت کنین. خیلی راحت هم میتونین صفحه پادکستای دیگه رو توش پیدا کنین. فعلا هنوز سیستم ارزی نداره و فقط ریالیه. اگه کسی از دوستای خارج نشین احیانا خواست از آلبوم حمایت کنه، توی توضیحات لینک پیپل پادکست آلبوم رو هم میذارم. ممنونم ازتون، از اینکه به پادکست آلبوم گوش میدین، از اینکه کلا پادکست فارسی رو میشنوین و ازش به شکلی که خودتون بهتر میدونین حمایت میکنین. دمتونم گرم. چه حمایت مالی بکنین و چه نکنین، همین گوش کردنتون و معرفی کردن پادکست به بقیه خودش بزرگترین حمایته. اون دوستایی هم که تا الان بعد از پست اینستاگرام آلبوم حمایت مالی کردن، واقعا دمتون گرم. به شکل عجیبی غافلگیر شدم از این همه لطفتون. آلبوم رو من بردیا برجسته نژاد میسازم، لوگو و کاور پادکست و نیما جمالی درست کرده، ضبط هم با کیارش بختیاری بوده. طبق معمول آهنگای مربوط به این قسمت یکی دو روز دیگه توی کانال تلگرام گذاشته میشه، بقیه چیزام توی توییتر و اینستاگرام و تلگرام به مرور منتشر میشه. آفرین به هممون، هشتمین آلبوم تمام شد. Staring at the